أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آخرین بخش از مسئله میراث سبب، میراث ولایت و امامت است. یعنی اگر کسی در بخش‌های سببی بحث می‌کند، اول زوجیت است، بعد ولایت عتق است، بعد ولایت ضامن جلیل است و اگر نبود ولایت امامت. روایت هایی که مربوط به ولایت امامت است 4 طایفه است و این 4 طایفه 3 طایفه با 1 طایفه معارضند. اون طایفه اصلی این است که امام وارث من لا وارث له است. این روایت صحیحت و موثق فراوان دارد و از نظر اعتبارش بحثی نیست و مورد عمل هم هست، چون که مورد اجماع هم هست. منتها این اجماع معلوم نیست که مدرکی است، ولی سخن از شهرت نیست، سخن از اجماع است که به این طایفه عمل شده. در قبال 3 طایفه دیگه است که توهم معارضه میشه. یک طایفه در باره عبد صائبه. صائبه عبدی است که مولا او را آزاد کرده و ولایت عتق ندارد، ولی ولایت ضمان جلیل هم پیدا نکرده، رهاست. در باره صائبه، یعنی کسی که به هیچ جا مرتبط نیست، این سقراط لا وارث له است. اون روایات معتبر فراوان که مورد عمل هست میگد امام وارث من لا وارث له است، پس شامل این میشود. در حالی که تو این طایفه دارد که صائبه هیچ کسی بر او مسلط نیست، او وارثی ندارد. خب اگر امام وارث لا وارث له است، چرا این طایفه را زیر مجموع نمیگیرد؟ طایفه دوم تعبیراتی است که دارد اگر کسی وارثی نداشت، مالش مال بیت مال المسلمین است. این موهبه تعارض هست، برای اینکه این ممکنه با امام وارث من لا وارث له است معارض باشد. این قابل جمع است، برای اینکه اگه بیت مال مسلم شد، کسی که ولی مسلمین هست وارثی نماست. این تعارضش تقریبا تعارض بدعی است، ابتدایی است، با این اندک تعامل قابل حل است. طایفه سوم نصوص است که دارد که کسی که وارث ندارد اسم جز انفال هست. این هم تعارضش تا حدودی ابتدایی است، برای اینکه انفال در اختیار ولی مسلمین است، پس این مالم در اختیار ولی مسلمین است. این 3 طایفه که به حسب ظاهر معارضند، جمع دلالی دارند و قابل جمع هستند. عمده چند تا بحث است. یکی این که مال امام هست، یعنی مال امامت هست یا مال شخص امام. این روشن است که مال امامت هست، مال شخص امام نیست. دوم این که آیا این امامت واسطه در عروض یا واسطه در ثبوت است یا نه واسطه نیست، مستقل است. یه وقتی این عنوان مالک است، یه وقتی بگیم این عنوان مالک نیست، این عنوان واسطه در ثبوت است، مثل سهم ساداتی که به سید میدهن. این سیادت و هاشمی بودن واسطه است که این شخص بتواند این مال رو به صرف بکنه، که نمیخواد با عنوان سیادت در دار و سیاده صرف بکنه، این مال خودشه. پس عنوان هاشمی بودن، عنوان سید بودن، این واسطه در ثبوت یا واسطه در عروض است، که این واسطه است که این شخص ایمان رو بگیرد در امور شخصی خودش صرف کنه. آیا امامت هم این طور است که امام این مال رو بگیرد در کارهای شخصی خودش صرف کند، یا سخن از واسطه در ثبوت و واسطه در عروض نیست، خود اون عنوان هست؟ اگر این عنوان شد، باید الا ولا باید در شؤون امامت صرف بشه. اما اگر واسطه در ثبوت یا واسطه در عروض بود، مثل سیادت بود، سیادت یه عنوانی است که باعث می شود این مال را به او تقدیم کنند که اون در حوزه شخصی خودش صرف بکنند. اگر واسطه در ثبوت یا واسطه در عروض بود، این مشکل پیدا میکند و به ورثه او هم ارث میرسد. مثل که سید اگر سهم سادات بگیرد و خانه بسازد یا فرش تهیه کند، بعد هم بمیرد، زوجه او که سید نیست بخش از این مال را ارث میبرد. این سبب میشد که ملک تلق خود این شخص باشد. اگر امامت سبب بود که این ملک تلق شخص بشود، بعد از رحلت او دیگران زوجه او ارث میبرد. در جریان سیادت خب فرزندان او سیدند، زوجه او ممکن سید نباشد، ولی در مسئله امامت هیچ کدام امام نیستند، مگر اینکه یک کسی باشه که فرزندش هم امام است. به هر تقدیر اگر این عنوان ولایت، عنوان امامت واسطه در عروج یا واسطه در ثبوت باشد که این واسطه باشه که شخص مالک بشود، بعد از رحلت او ورثه او ارث میبرند. اما اگر نه، واسطه در ثبوت و واسطه در عروج نیست، خودش مالک است، خود این عنوان مالک است. مثل اینکه شما یک مالی رو به یک وزیر به عنوان وزارت میدید، این واسطه در عروض و واسطه در ثبوت نیست، گفته این حق وزیر آموزش و پرورش است. اینطور نیست که بعد از مرگ او ورثه او ارث ببرن، که این یعنی شمار وزارت به معنی وزارت است، کار به شخص نیست. این که دارد امام وارث من لا وارث است، مال شأن امامت است، نه که امام واسطه در عروض باشد. امامت باعث بشه که این شخص مالک بشه، بعد وقت شخص مال شد ورثه او ارث ببرن. اینی که دارد که هرچی که مال امامت قبلی بود به من برسد، هرچی که مال شخص او بود به ورثه تقسیم بکنید، معلوم میشه واسطه در ثبوت و واسطه در عروض نیست. مثل عنوان وزارت است، عنوان وکالت است. اگه گفتن این مال مال وزیر است، یعنی وزارت به معنی وزارت مستقلا در این میتواند تصرف بکند در شؤون وزارت. بله همینه دیگه. ایشون بله ایشون بله چرا بله حد ایشون حتی قبرستان رو مالک میدونستن، میگفته چرا بعیده اون عنوان رو مالک ندارم. در چیزهایی که عامه داشتن وقتی که به حکومت رسیده بودن فراوان بود، تو ماها از اون جهت که محل ابتلا نبود ظهور نداشت. ایشون درباره قبرستان میگفت قبرستان مالک میشود، منتها چون شخصیت حقوقی محل ابتلا نبود. الان بعد از انقلاب، بعد از رحلت امام، این چنین گفته شد به اینکه این برنامه هایی که دولت داره تصویب میکند قبل از رحلت امام مطابق با فتوای امام بود. آیا دولت هم میتواند بقای میت داشته باشد یا نه؟ ما گفتیم به نظر ما بله میتواند، برای اینکه دولت یه شخصیت حقوقی است، یک شخصیت حقوقی میتواند تقلید کند. دو، این دولت تکلیف شرعیش چی رو عمل میکرد تا امام زنده بود؟ دولت مسبباتش را برابر با فتوای حجت بالفعل تنظیم میکرد. اگر بقای بر تقلید جایز است، همین دولت بعد از رحلت امام هم میتواند بقای میت داشته باشد. تا اینجا پیش میره وقتی که محل ابتلا باشه. نتیجه بحث اینه که روایات مربوط به امام وارث من لا وارث است 4 طایفه است. طایفه اصلی طایفه است که دارد امام وارث من لا وارث است، صحیح های معتبر درش هست، موثق درش هست 1، مورد عمل اصحاب هست 2، و حتی ادعای اجماع شده 3. این 3 طایفه ای که معارض هستند یا قابل جمعن یا تر. این که دارد فوق من الانفال لعله انفال، چون به اسم امام است پس ممکنه به برکته، این نمیتواند بگیم این معارض است. اون که دارد بیت مال مسلمین است، این بیت مال مسلمین جمهوری رو نشان میده، نه حکومت اسلامی رو. اما وقتی که مسلمین بناشون بر اینه که یک والی داشته باشند، پس این طایفه هم به اون برمیگرده. اما اینی که صاحب لا ولی له، یعنی لا ولی از این اولیای معهود، این بر فرضم باشد توان مبارزه با اون ندارد، اون کثیر است 1، مورد عمل اصحاب است 2، این مورد اعراض است 3، این نمیتوان مبارزه کنه. حالا این بقیه این روایت بخونیم. من مراجعه کردم به کتابهای تحقیق مال الهند، مال ابو ریحان بیرونی. این ابو ریحان محمد ابن احمد ابن بیرونی متوفای 440 هست، معاصر با مرحوم بو علی بود و اشکالات و جوابهای نقد فراوانی داشتن. یه سفری به هند کرده، این کتاب نوشته برای من تحقیق مال الهند، که در هند احکام ارثشون چیه، تمدنشون چیه، فرهنگشون چیه، زبانشون چیه، اعتقاداتشون چیه، اینا رو ذکر میکنن. ایشون این مطلب را دارد که اگر کسی بمیره و وارثی نداشته باشد، مال والی اونهاست. در جریان ارث مسائل فراوانی رو ایشون ذکر میکنن، در اینکه چه کسی ارث میبره، چه کسی ارث نمیبره، به زنها چقدر ارث میدن، به بچه ها چقدر ارث میدن. البته خیلی از مسائل روشون ذکر میکنن. بعد نوبت به ارثی که میرسد، مسائل فراوانی رو اینجا ذکر میکنن.
نشانه در این آثار نیست که اینها شریعتی داشتن، پیغمبری داشتن.
این امور ریحان بیرونی یک تحقیقی دارد که قبل از وجود مبارک ابراهیم غالب این که جمعیت ها ثنوی و وثنی اینها بوده، وجود مبارک از ابراهیم کل منطقه رو عوض کرده است. همین ابو ریحان بیرونی دارد که یونانی های رشد فکری داشتن، پیرو علماشون بودن. قبل از افراد عادی علماشون به این توحید گرایش پیدا کردند و موحد شدند. و سقراط در اصل همان اعتقاد به توحیدی و اصرار بر توحیدی سمنوشوندن، وگرنه که مشکل سیاسی نداشت. هر چه کردن که دست از این عقیده توحید بردارد بر نداشت و بالاخره مصمومش کردن. بعد توانه شاگردی مثل افلاطون و شاگردی مثل ارسطو سر کرد. ابو ریحان بیرونی چون در هند بود یک گله می کند. اگر مردم هند مثل مردم یونان حرف علماشون رو گوش می دادن، امروز گرفتار این بود پرستی نبودن. این رو ابو ریحان بینید تو همین تحقیق مال الهند دارد که این مردم یونان یه روشی داشتن که حرف علماشون گوش می دادن. من فکر میکنم تنها راهی که توانست اینها رو موحد کنه همون جریان ابراهیم خلیل است. تو مسئله یا ناروکونی بردن و سلاما یه معجزه عادی نبود. کل این منطقه غرب آسیا یا خاورمیانه یا مارش تفسمه رو عوض کرده است. اینها زود پذیرفتن و مردمشون رو هم آگاه کردن. اما مردم هند گفت اینجور نبودن که گوش به حرف علماشون بدن. چند سال قبل یه عده از علمای هند مسافرت کردن و دور این خاورمیانه رو گشتن، سری هم به ایران زدن، سری هم به مؤسسه اسرا زدن. من این جریان ابو ریحان بیرونی نقل کردم، بسیاری از این علمای هند اون روز اشک ریختن که بله، اگر نیاکان ما مردم رو خوب تربیت میکردن، ما امروز گرفتار این وثنیت و ثنویت و بت‌پرستی نبودیم. البته اینا موحد بودن. ایشون دارد که ان یونانیین ایام الجاهلیه قبل ظهور نصرانیه کانوا علی مثل ما علیه الهند من العقیده، خاصهم فی النظر غریب من خاصهم و عامهم فی عبادت الاصنام عامهم، و لحاظه است تا شده من کلام بعضیم به حسب سبب اتفاق و تقارب الامرین لت حسیف انما عدل حق زائقون. این رو اینجا داره. در جریان ارث در هند به زنها ارث نمی دادن مگر به دختر کوچک. این دختر کوچک ربع پسر ارث می برد و اگر چنونچه ازدواج کرده بود که سهمی نداشت، اگر ازدواج کرده نبود جهیزیه و تشکیلات عروسی و ازدواج او رو از همین یک چهارمی که ارث بود به او میدادن، سهم دیگه نداشت. سایر زنها هیچ سهمی از ارث نداشتن و فرزندها مقدم بر پدر بودن، حتی نوه مقدم بر پدر میت بود. اینها رو ایشون در اینجا ذکر میکنه که مسئله ارثشون به این صورت بود. و اینکه یونانی ها این کارو میکردن، من اینو علامت گذاشتم. و علم ان السبب الاول فی هذه الامه و تذکیر و تسلیه ثم ازدادت الى ان بلغت بل السبب الاول. این جریان بت پرستی چون مهم بود، من اون نشان را از اون صفحه گرفتم اینجا آوردم که چه این بحث ما درباره ارث بود. ایشون دارد به اینکه و توجد رسالت لارسطاتالیس فی الجواب عن مسائل البراهمه انفذها الی الاسکندر و فیها اما قولكم ان من اليونانيين من ذكر ان الاصنام تنتقو و انهم الغرابین و يدعون فيها الروحانيه فلا علم لنا بشيء من فلا يجوز لنا ان نقضي على ما لا علم لنا به فانه ترفع منه و العوام و اظهار من نفسه. اما این که نوشتی یونانی ها قبلا بت پرست بودن، ما شاهدی نداریم، مدرکی نداریم، نوشته ای نداریم. این تعبیر جناب ارسطو است. توجد رسالتون لارسطاتالیس فی الجواب عن مسائل للبراهمه. براهم هند یه رساله سوال جوابی از ارسطو کردن که به وسیله اسکندر فرستادن به ارسطو برسه. در رساله این است که ارسطو رساله که دریافت کرد در جواب به براهمه گفت: اما قولكم ان من الیونانیین من ذکر ان الاصنام تنتقو، و شما که در این نامه از من سوال کردید که یونانی ها منتقب بودن که بت ها حرف میزنن و اینها قربانی را قبول میکنن و مقرب هستن و یدعون فیه روحانیه، این فلا علم لنا بشه، من اطلاعی در این زمینه ندارم که یونانی هم چه کار بوده، چون اطلاع ندارم حق ندارم حرف بزنم، این حرف خیلی بلنده. ولا یجوز لنا ان نقضی علی ما لا علم لنا به، کسی که چیزی رو نمیدونه حق حرف نداره. فانه طرف منه ان رتبه الاغبیا والعوام و اظهار من نفسی انه لا یشتغل بذلک، این یه برتری طلبی بیجاست. یه خواست ببکی که ما خبری نداریم لوکان و لباند. حالا این رو من که نشون گذاشتم به این مناسبت بود. فقط علم ان سبب الاول فی هذه الافه هو تذکیر و تسلیه. مرده ها رو اونجا میذاشتن، کم کم اون رو قداست پیدا کردن. ثم ازدادت الی البلغت رتبت الفاسدت المفسده و الی سبب الاول یعنی همون تسلیه ذهب معاویه فی اسنام سقلبیه لما فتحت فی سنت سلاس و خمسین. سال 53 هجری معاویه مرتب برای درآمد به غرب حمله میکردند و غارت بکنن، اونجا رو مسلمان میکردن، شام رو اینا گرفتن. اینها در سال 53 هجری در صائفه پیروز شدند و غارت کردند. اونا چون بت‌پرست بودن، این قصد مهم است. و همل منها اسنام و ذهب، بت‌هایی بود از جنس طلا. این بت‌های طلایی رو از غرب آوردن به شام، مکللتن مرصعتن بالجواهر، بت‌های این چنینی. بت‌های بت‌پرستان غرب که فتح شد از اونجا آوردن به شام. میدونید تو جنگ و حمله کردن و جمع جور کردن یه مقدار اینا میشکنه. و بعث بها الی سند، ماوی چکار کرد؟ و همل از اونجا اسنام ذهب مکللت مرصعتن فبعث بها الی سند در برابر هند لتباع هناک من ملوکهم، چون این بت‌ها کشورهای اسلامی خریدار نداشت، از راه دریا و کشتی این بت‌ها را مکلل کرده برای سلاطین هند فروخت. این معاویه شده بت فروش، بت می‌گرد. و هم بله منها اسنام و ذهب مکللتن مرصعتن بالجواهر و بعث بها الی سند لتباع هناک من ملوکهم فانه را بیع قائمتن اسمن من الدینار. این بت رو با همین وضع قائمتا، یه وقت داریم که تکه پاره میکنن سکه میکنن، یه وقت نه همین جو قیمتی بیشتر است. اسمن است یعنی سمینتر و گرانتر است. قائمتا اسمن و دیناره دینارن و اعرض عن الافت الاخره فی حکم الایاله لدیانه، که این ایالت کنه دیانت. اما مسئله موس رو که من نگاه کردم، میراث نگاه کردم، دارد به زنها ارث نمی دادن، به دختر بزرگ ارث نمی دادن، به دختر کوچک ارث می دادن، اونم ربع سهم پسر ارث می دادن و اگر میخواست ازدواج بکنند جهیزیه او را از همین یک چهارم تامین میکردن و میدادن. اصل از بود زمان وجود مبارک نوح بود. در زمان جاهلیت عمرو ابن عبدالود نامش از بودهاست که این از دیر زمان بود و مورد احترام بود پرستان بود. وجود مبارک هست نوح هم گرفتار این ودها بود، یغوث و ود. اینا به جای اینکه بگن عبدالله، عبدالود گفتن، عبدالعزا گفتن. این ود که در قرآن کریم هست و عمرو ابن عبدود در جریان جنگ خندق اون حمله را کرد، این بت‌پرست رسمی مکه بود. این ود یه بتی بود که قرآن کریم از بت‌های زمان نوح اینا بر اونا خیلی حرمت قائل بودن و دو تا بت داشتن اون شخصیت ها مهمشون، یکی در بتخانه بود، یکی در بت های شخصی بود. وقتی میخواستن در جریان بدر و حنین اینا حمله کنن، این سران شرک گذشته از اینکه میرفتن در اون معبد رسمیشون، دو این بتکده شخصی که داشتن میرفتن اونجا هم عبادت میکردن و از اینا کمک میطلبیدن که ما رو در این جنگ یاری کنید، تعبدون متنهتون، اینجور بود. اما را مکلل باشد و مرسع باشد و اینها رو نقل نکردن، همین معمول چوب و سنگ و امثال بودن. اما اینی که در غرب بود بودهای مکلل و مرسع داشتن، همون بودها را معاویه بازسازی کرد، از راه کشتی فروخت به هند و امثال زالک. بعد میگوید مردم عادی یونان گوش شنوا داشتن نسبت به بزرگان یونان، یعنی علمای یونان. علاوه بر اینکه این سه طایفه نمیتونه معارض باشه، یا قابل جمع دلالی هست یا در اثر اعراض اصحاب اینا از کار میافتن. اون که میشه امام وارث من لا وارث له، منتها دو مطلب است. یکی اینکه امامت مالک است، نه سبب در عروض است نه سبب در ثبوت است، که این مسیادت نیست، سیادت واسطه است. اولا و به زاد این سهم سادات مال عنوان سیادت است. این عنوان سیادت که واسطه ثبوت است، سبب میشه که این شخص مالک میشود و درش تصرف مالکانه میکند. اما امامت اینطور نیست که این امامت واسطه ثبوت باشد، شخص او بعد مالک میشود که بعد ورثه ارث ببرند، اینطور نیست. الحمدلله.